اگر این جمله رو بپذیریم، بر ما واجب است خواندن، شنیدن، حاضر شدن در محضری که برای ما میخوانند یا میگویند از عوامر واهی اهل بیت علی باشه. اگه این سیر منطقی جای شیراز داشت بگید، اگر این دوی باشه و این دو شما منطقی، یعنی برای من واجبه. حالا چه میزانش رو الان ما تعیین میکنیم؟ که هفته دو ساعته، روزی دو ساعته، یا هر چند هفته پنج ساعته؟ نمیشه، حالا اونش رو داخل نمیشه. شما این سه رو میتونید یه بار بگید؟ اول جمله حضرت رو بگید، تو نکته های ادبی هست ما تو زمه دار نکته پنجا ها. خب سیر منطقی رو طی کنه با فرض باور به نصوص، یه نفری که مثلا من با روایات کاری ندارم، هیچ، من آیات را ده میپذیرم، هیچ، ولی کسی با فرض اینه که باور داره بالاخره اهل بیت علی باشن، مطالی فرمودن، از این سیر منطقی میشود گفت و استخراج کرد. نه استخراج فقهی ما نمیکنیم، میشود استخراج کرد که بر ما واجب است که بجوییم و دنبال این باشیم ببینید امام رضا وجود مقدس امیرالمومنین از توسط چه امر میکنن چه نهی میکنن. خب حالا اینجا یا آقایون یا خانمایی پیدا میشن میگن آقا نشنویم بسیم که بهتره، جسارتا باید گفت برای تون واجب است تون شنیدن. اگه کسی بگه آقا ما خودمون رو در معرض قرار ندیم، انگار خیالمون راحت تره، باید بگیم اصلا بر شما واجب خودتو در معرض قرار بدیم. چون دو مدل تقصیر داریم، چیه و چیه؟ خب تو فرقش در چیه؟ یعنی به نظر شما اکثرا میدانند؟ تقریبا کسی در اطرافیان ما نیست که برای خودش چنین توجیهی رو نداشته باشه که بگه که من میدانم سرابت یا باید رو برد کنه. بگه آقا ما این هم میدونیم، اما گفتن دیگه اگه بخوان عمل کنم عمل کنم تخابم نمیم. یا این که نه آقا این بدونیم باید عمل کنیم، پس بی خودی خودم رو در معرضش قرار بدیم. یه شرط سومی هم وجود داره. تمام یه شرط سوم هم وجود داره و اون شرط سوم اینه که یه دیده ای هستن به یه تقدیم تقدیر عوامانش سرشون رو توی وقت یعنی فکر میکنن اگر ما به مرد فکر نکردیم، راجع به امر و نهی امام رضا نخواندیم، راجع به دستورات امام زمان علیه السلام چیزی به توشمون نخورد، پس چیزی هم برگردن ما نمیاد. اینجا پس چیزی هم برگردن ما نمیاد. یعنی فکر میکنه اگر راجع به مرگ فکر نکنه نمیمیده، تعبیره فکر میکنه اگر نخانه کسی هم ازش نمیپرسه. ولی مثل اینکه نظام عالم اینجوری نیست، باید بزن نظام عالم اینجوری نیست. این شق سوم در عموم فرزندان افرادی که مقیدن زیاده، یعنی پدر و مادر تدین دارن، مقیدات دارن، دخترشون تن نمیدهد به همراهی با مادر در این جلسه. علتش چیه؟ ببین میگه اگه من برم و بفهمم و عمل نکنم خب خودم درگیر میشم. میگه پس نمیرم، نمیفهمم، کسی رو ازم نمیپرسه. میگه باید کنی؟ مثلا آها، من نباسم بگم من شما که اینقدر جمعه سریع پس ما سه تا دلیل گفتیم برای اینکه افراد خودشون در این معرض قرار نمیدن. اطرافیان اون هم فامیل، خواهر، برادر، دوست، همسر. دلیل یک، نوشته شما جواب نده از حافظه ایشون استفاده میکنه. نکته یک، سه تا دلیل دیگه، سه تا دلیل تا اینجا گفتیم افراد خودشون در معرض قرار نمیدن. یک علتش این است که میگه من میدونم، ما اینا رو بلدیم، ما حفظیم بابا، با پا به این بر بلند بزرگ شدیم مثلا. این یه دلیل، یعنی گمان این که من میدانم. نکته دوم، دلیل دوم، اون سومی چیه؟ اون سومی میگه من اگر بدانم مسئولیتم بیشتر میشود، بنابراین خودم را در معرض اون مسئولیت قرار نمیدم، چون باید برم. میگه این دلیل دیگه، از نظر شما دلیل، از نظر خوش دلیله. بعضی موقع هم یعنی تو جلسات که ما داریم که مکرر من شهیدم میسیم که آقا کاش ما این جلسه نمیمانیم، این جلسه نمیمانیم، اگر جونم راحت‌تر بود، برای اینکه کلی الان چیز بار مسئولیت اومد به دوشمون. سومیه یا من اگر نروم و ندانم کسی هم با من کاری نداره، بنابراین اصلا خودم رو در معرض قرار نمیدهم. این مثالش همین بود، فکر میکنه اگر به مرگ فکر نکنه مرگ نمیاد، فهم کنه اگه وصیت‌نامه ننویسه نمیمیره، فکر میکنه اگر حساب کتاب مالی نکنه نیازی هم پرداخت خمس نداره. این مصداق نظریه زندگی در عیش، مردن در خوشیه. یادتون اینا قبلا براتون گفتن؟ شما میدونید زندگی در عشق، مردن در خوشی. نویسنده کتاب کی بود؟ نیل پوستمن. درسته؟ مترجمش کی بود؟ انشاراتش کجا بود؟ اطلاعات. شما خیلی باید که به تکلیف نمیدن این کتاب بخونید. این نظریه آقای نیل پوستمن همین کسان خودشان را در غفلت نگه می‌دارند و حتی از رسانه‌ها، از بازیگران و صحنه‌گردانان اجتماعی می‌خواهند برای اونها سرگرمی جدیدی درست کنند تا اونها ابداً فکرشون مشغول چیزهای مختلف نشود. به یه عبارتی میگه جامعه همه با همدیگه فریاد می‌زنند لطفاً بعد از لیگ مثلا برتر لطفاً یک سری مسابقه جدید طراحی کنید تا ما سرگرم باشیم، لطفاً بعد از دختر سال پسر سال رو معرفی کنید، لطفاً بعدش خانواده سال رو معرفی کنید، بعد مقاله علمی سال رو معرفی کنید. خلاصه یه جوری ما رو درگیر ایرا کنید، لیسانسمون که تموشون ما رو درگیر فوق کنید، دیپلم گرفتیم ما رو درگیره. میگه اصلا دوست دارن. یا یه عبارت دیگری، شما اینقدر شبکه ماهواره دیگری خب این شبکه های ماهواره کجای داره میشه؟ چهار تاشو بگو مارسه یونیست هست، چند تاشو بگو مارسه یونیست هست. اگر معلوم شد که بیش از 12,000 یا 13,000 یا همین بر بالا شبکه ماهوارگیه، اینا رو همشون که اونا اداره نمیکنن که، اینا توش یه سودیه. اون سوده از کجاست؟ از مراجعه آدم ها به این هاست. به یه عبارتی با ایده ی آقای نیل پستمن میگه لطفاً شبکه جدیدی طراحی کنید، ببخشید رقاصه جدیدی، خواننده جدیدی، شوی جدیدی، لباس جدیدی، رنگ جدیدی برای امسال معرفی کنید، ما سرگرم باشیم. چون اگه سرگرم نباشیم باید به چیزهای مهم زندگی فکر کنیم. مثلا باید به مرگ فکر کرد، باید به تربیت فکر کرد، باید به زندگی فکر کرد. خب آدم کلافه میشه بخواهیم چی به این چیزا فکر کنیم. ما به اینا فکر نمی کنیم، ایشالله مسئولیتی ندارم. پدر خانواده یه جور، مادر خانواده یه جور. حرفمو یادمون نره. از اینجا آمدیم که در پنجاهم با تشکر بزرگواران که به موقع تشوردن، در رتبه پنجاهم روایتی از وجود مقدس امام رضا علیه السلام خواندیم. از در این روایت فرموده بودن اگر کسی اطاعت من را بر خود لازم داند و البته زیارت کند مرا در حالی که حق مرا میشناسد، من و پدرانم از اون شفاعت خواهیم کرد. و شفاعت ما اگه شامل حال کسی بشود، اون نجات مییابد در قیامت. گفتیم این که حضرت میگن اطاعت ما را بر خود لازم دارد، معنی میده که کسی اطاعت کسی را بر خودش لازم بداند، ولی نه حرفش رو گوش بده، نه سراغش بره، نه جستجو بکنه که ایشون چی میگه چی نمیگه. گویی معنی نمیده، اصلا عقلانی نیست. بنابراین میشود از این استخراج کرد که بر ما واجب است تا بجوییم که وظیفمون چیست، تا بجوییم امر خدا چیست و نهی خدا چیست که از طریق حجت خدا به ما میرسه. از این گام بعدی رو برداشتیم، گفتیم ما اجمالا حالا لااقل میتونیم سه مدل بگیم افراد یا جوانانی که سعی میکنن خودشون در معرض قرار ندن. میگه فایل صوتی سخنرانی برای من نذار، یه چیزی بذار که من در فضای عشق و عاشقی و ترنم و حرفا باشم، چون اونجا باید فکر کنم، اونجا فکر نمیکنم. که میگه من تو را دوست دارم زیاد، تو هم من رو دوست داشته باش لطفا زیاد. یه همچه حرفایی ها من چون خیلی بلد نیستم وارد پاتو کفش بعضی ها نمی کنم. میگه من اگه اینا رو بشنوم فکر نمی کنم. اگر بنا بشه یک متنی رو بشینم بخونم که مغز بخواد، خب به زحمت می افتم، نمی خونم. گفتیم نمیشه مثل اینکه این تو بمیری سوال و جواب از اون تو بمیری ها نیست. نکیر و منکر واقعا می آین و ان ناکرن و نکیرن هم. یک حکایتی هم هست که تو بعضی از کتاب ها نوشته شده، حکایت جالبی است از یکی از علمای مشهور که ایشون میگه که مثل که در عالم رویا مثلا به فرزندش یا شاگردی میگوید، البته سخن او مطابق روایاته. حالا ما به سخن او به خاطر لطافت داستانیش توجه میکنیم، ولی تو روایت هم همین هست. کسایی هم که در دوره معاد تشریف داشتن این بحث ها رو اونجا مفصل گفتیم، گفتن چه خبر مثلا اونجا ما، گفتش که منو که دفن کردیم یه چند تا قبر اونورتر، یکی از این دهاتی ها کم سوادار بی سوادار هم دفن کردن. شما که مشغول کار من بودیم، من یکبار پرده از جلوم کنار زده بودم، چشمم افتاد و دیدم اومدن از اون سوال پرسیدن، گفتن من رب بود، گفت علی، علی هم نگو، علی. گفتن من نبی و گفت علی، گفتن من کتاب و گفت علی. هرچی ازش پرسیدم نام مقدس هم رمان اسلام. یه معدو دیدم یه بزرگوار تشریف رو بردن به اینا، گفتن این حسابش باباست. گفتم چه راه خوبی پیدا کردیم، خدا لطف کرد به خاطر بندگی های طول عمرمون خدای صحنه رو نشون داد که منم همینجوری هم. یکی مکه بود اینکه رو بودن سراغ من گفتم من نفت و من یه تحمل کنم گفتم الی یک ضربه به من زدن برگشتن گفتن او عوام بود و به خاطر محبتم بودم ازش پذیرفت. تو دونه دونه کلمه ها مسئله ها حرف هایی که زدی رو باید بگید کجای حرف رو زدی برای چی زدی استقلال کنی برای این حرف ها نیم. یا در اون رویای صادقه که مرحوم سید عبدالهادی شیرازی رحمت الله علیه داشته میگه در قیامت دیدم جمعیت فوج فوج داره میره بودم اینا کیان بود اینا نوکرهای ما حسین بودم چرا این صفی که ما توش بایستده این جلو نمیره گفتن این صف جلوش امام صادق علیه السلام بایستده این صف علماست هر مسئله که فتوا دادی باید برای حضرت استدلال کنی که برای چی فتوا رو دادی برای چی حرف بزنی میگه من یواشکی یواش خودم کشوندم باشه باشه چون این صف اینا که داشتم میرفتم میگه یک کسی یه فرشته مثل یه باز اومد بالا سر بفرش بود اینجا باشی که اون شب که بیدار میشه و از خانوادش رو بیدار میکنه میگه مثلا بیدار میشه و با حال منقلب و مثلا اطرافیان تو خونه بیدار میشن میگن چه وضعی رو تعریف میکنه و همش از شروع میکنه روزه خوندن برای امام حسین و مرحوم عبدالهادی شیرازی که در یک دوره کوتاهی شاید حدود 6 ماه با وجود نابینایی مرجع عام شیعه بوده منتها چون زمان کوتاه بوده شاید خیلی ما نشناسیم ولی مثلا استاولحسن اصفهانی طول دوره زیادی رو مرجع عام شیعه بوده مرحوم آیت‌الله بروجردی زمان زیادی مرجع عام بوده یعنی یک مرجع شیعه بود با وجود نابینایی یعنی توی این مقام بوده که اون داستان نابینا شدنش هم یه داستان عجیبی که چگونه ایشون رو نابینا کردن نابینا کرد ایشون دیگه بلند میشه و تو درساش روزه امام حسین میخونده بعضی مراجع میان میشینن براشون روزه میخوانن چون خودش مقید بوده روزه امام حسین بخونه گفته من مثل که با دستگاه امام حسین خیلی مربوط نبودم که مرا جزء امام حسینی ها خلاصه پیش نبود حالا شما میگی آقا مسئولیت اون سنگین میشود ما اونجا استدلال کردیم باید بدانیم مسئولیت اون سنگین تر میشود باید هم عمل کنیم تا جای ممکن شما میگی آقا من نمیخوام بدونم ایام ماهای حرام چه ماهایی ماهای حرام چه ماهایی آقای زدی؟ ماه حرام و سفر و رجب هم هست شما میگن نمیخوام بدونم ماهای حرام که خب نه ولی خدا گفته در ماهای حرام دو برابر باتون حساب میکنه حالا شما ندونید باید حساب میشود تمام کسانی که ما دعوت کرده ایم مثلا به این کلاس یا شما بهشون گفتیم اگر کلاس مفید بوده اگر جای دیگری راجب فرنامه دیگه تبید بسه باشن خب اینا رو ازشون میپرسن که تو باید میرفتی و میدانستی چه نرفتی چه نرفتی دو تا سوال میپرسن دو تا جواب میخوان و به شمایی که میدانید میگن شما میدونستی چرا نگفتی چرا نگفتی تو هم باید میگفتی تو چرا به 4 تا دوست دانشگاهیت نگفتی؟ به یه طریقی میتونستی راه نمایش بکنی؟ نگفتی حالشو نداشتی هم بد نکردی تو هم باید میگفتی هم میدانستی هم باید میگفتی چرا نگفتی؟ نکته دیگر در زیر همین فرمایش حضرت بحث شفاعت هست دقت کنید اگر موجود برای ما شبهه نباشه نباید با اون موضوع برای خودمون شبهه کنیم و اگر دیگران هزاران شبهه دارن لزومی نداره من شبهات دیگران رو بشنوم تا برای خودم شبهه بشه اما سوال اینجا این است آیا موضوع شفاعت اهل اسلام از لحظه مرگ تا پایان داستان قیامت برای جمع حاضر ما جای ابهام شبهه یا نقطه تردیدی دارد یا نه اگر نداشت خدا رو شکر میکنیم رد میشیم، اگر بود سعی میکنیم با همدیگه اون شبهه او بزرگوار رو حل. سوال چی هستم کنیم؟ سوال چی آقای حسین؟ گوش میدیم. خب اینجوری که گوش بدیم وقت بعد
شبه در باید شفاعت داریم.
سوالی هست؟
شفاعت
روشنه
همه مرانه لحظه خوبه بمونه
نه لحظه مرگ هم داستان شفاعت داریم ورزخ هم به نوعی شفاعت داریم. اون شفاعت عظما بیامده جایی شبهامه. بله
این اصل شفاعت رو خب یه چیزی پذیرفته شده است. میمونه تو جزئیاتش که شفاعت با چه شرایطی شامل حال کیها میشه. این یه چیز که
اون بحث نقلی روایات متعدد توی زمینه هستی. کتاب خیلی خوبی هم توی این بحث هست، سجدی در درمان شفاعت مال آقای محمد باقر علم الهدا. من داشتم اشتباه کردم، هدیه دادم به یه نفر دیگه پیداش نکرد، ولی بسیار کتاب خوب، بسیار کتاب خوب. اون جزئیاتش میشه نقلیات که باید دادم نقلی بحث کنم. اگر کسی در جایش نقلی بحثی وجود داره
این بحث تمامی شفاعت با این بحث کنم میشه بحث اشتراکات هست، تمامیزم اشتراکاتش که این شفاعت بودی که دو شفاعت میشه بعد هم عدالت خدا
که این عدالت خدا هست. شما بگو چرا با عدالت خدا نمیخونه
شفاعت سجایی برمی گرده به طرف که نجد محسیتش بیشتر کارفه بشه بشه و اگر این یه برکس نمره ارفاق نمونه اون طرف بلا بینا بینا حالا دو بودم حالا طرف سرکتی و برکارمان ها سریع در اون شفاعت اون به شام رو کنم زرد میشه یعنی خیلیش بیشتر از شهرش
باشه. هم با همین که گفتش بود که برنیزه گناه برنیزه یعنی انسان باشه باز شفاعت بشه بلا قدارت.
خب من میگم اول بگو مشکلش در چی. من میگم اصلا شفاعت این عدالت خداست.
همین شبهه ای مثلا میگن که شما مثلا میگن میگن مثلا گریه برای امام حسین بکنی حتی اگه هر کاری هم بکنی مثلا امام حسین نیروی راست میگن. خب این عدالت خدا میکنی یه سوال بدیگه یا بتر یه محرمه بده که در شده
بکنی محرمه گریه
میکنی. نه این مثلا لازم خیلی خوب حالا جواب میدم
چطور خدا از هم میدن
پس این شبهه خودتونه ها حالا نه شبهه که گرم. ببین شما خودت شبهه نداری ما ازش عبور می‌کنیم. خودت داره جواب داری؟ نه
کامله
عرضم همینه. ببینید این مهمه، هر کسی سوال داره او باید سوال بپرسه. کسی که سوال نداره نباید بره سوال ایجاد کنه. و اگر شما این سوال نداشتی در نقش سوالدار نباید عمل کنید. شما بگید من این سوال هم هست سوال هم میکنم. گاهی اوقات بعضی ها هیچ استدلالی نمیخوان. اصلا یه جوری با امام حسین ارتباط داره میگه هر چه آن خسرو کند شیرین بود. خواست اصلا بگیره نخواست اصلا نگیره هر کاری دلش میخواد. این اصلا برایش شغل پیش نمیاد. ما نمیگیم این خیلی جملهش منطقی عقلانیه یا نیست. این دلیه، دلی ما موضوع یه جوری وصله که اصلا اینکه بایش سوال نمیشه. حالا این سوال شما بود ما میپردازیم. یعنی اگر من بخوام تعبیر ایشون رو بگم بگم آقا آیا بحث شفاعت مغایرتی با بحث عدل خدا نداره؟ من اینجا بگم نه مغایرت نداره، این عدل خدا. بعد ایشون میگه نه مغایر عدل خدا. میگیم چرا آقای زبیهی؟ مثلا اگه بخواد جاییشو جواب بدی جمله بندی وجود دیگه بگی میگی چرا مغایره؟ چون برای خودش سوال نیست نمیشه بگی نمیتونه بگی چون برای خودش سوال نیست و من همین جواب شما میخوام جواب درم بیارم کجاش مغایره؟ ببین مثال نزن. خدای متعال عادل است و کجای شفاعت مغایر عدل خود است؟ این مهم
انسان زمان که خود پاک بشه برجرد سختی رو بکشه یکی برزد بیرسه از مرگ شروع شده اینجوری باید این کارهای زشت که اشتاهایی درش کم بشه فرق اون شکنجا و درد و فرزاد هایی که برزد هست تا این کس بشه تا برسه اون منطقه که گره باید محسن مثلا این درصد گناه رو پاک میکنه اینا بعد تا اون درصد اگر رسید باید این تاثیر خودی که میذاره به شفاعت رو میده.
خب این توضیح شماست در مفهوم شفاعت.
نه در جواب ایشون.
خب ایشون خودش هم از سوالش مستاق نداره. بنابراین من میتونم ازش عبور کنم. و اون اینه که اگر جایی بین شفاعت و عدل خدا مغایرتیست بگید کجاش؟ عدل معناش چی بود آقای شفیعی؟
هر چیزی در جای
خودش قرار میگیره این میشود عدل. خب خدا عالم را این گونه طراحی فرموده، تکوینن و تشریعن اینجوری قرار داده که کسانی که برخی ویژگی ها را داشته باشند در برخی مراحل زندگی دنیوی یا اخروی مورد عنایت و کمک کسان دیگری قرار بگیرند. این عین عدله، خدا این گونه قرار داده بر اساس حکمت بالغه خودش. خدا چون عادل است و خدا چون حکیم است، ما خدای غیر حکیم را نمی‌پرستیم، خدا حکیم را می‌پرستیم. خدای حکیم برای یه عده‌ای، شاید هم بتونیم بگیم از فرمایششون استفاده کنیم، بگیم اینجوری نیست که بگن خب 5 تا کار خوب داری 3 تا کار بد. باید ببینیم کار خوب چیه؟ کار خوبش اگر ولایت حجت خداست، این اصلا برابری میکنه با کلی کارهای خوب دیگران. این ولایت حجت خدا را دارد به تعبیر اهل بیت، همین که ما داریم نفس میکشیم با محبت و ولایت صاحب الزمان، این خودش داره گناهان ما رو میسوزه همچون که داره نفس بکشه. این عدل خداست. چرا؟ خدا بر اساس حکمتش عالم را این گونه طراحی کرده، اگر خلاف اون چیزی که حکمتشه و طراحی کرده عمل بکنه غیر عادلانه است. عدل یعنی هر چیزی جای خودش. تازه ما میگیم الهی عامل را به فضلک خلا تو عامل را به عدل. خدایی شما تو بخوای هر چیزی رو دقیقا سر جای خودش عمل بکنی و هر تاوانی را که من مستحقش هستم به من بدی که کارم زاره. تازه خدا با عدلش با ما برخورد نمیکنه، انشاءالله با فضلش برخورد بخواد با عدلش برخورد بکنه کار گیره.
ببخشید میخوام تا شامل کسی هم میشه که یه سری از واجبات ممکنه رعایت نکنه بهشون عمل نکنه؟ چون من چند وقت پیش دیدم یه سری داشتن چند نفر بحث میکردن راجبه این که خب فلانی ممکنه که هیچ کدوم از واجبات رو رعایت نمیکنه ولی عوضش به مثلا حالا به سر نیازمند کمک میکنه، شاید اینجوری بره بهشت. بعد من یهو برای خودم سوال پیش اومد که اصلا همچین چیزی امکانش هست که کسی به ما که نمیتونیم صلاح خودمون تشخیص بدیم بگیم به این سری از واجبات باید عمل کرد به اینا نباید عمل کرد و می گفتن که اون اینجوری میره بهشت.
خب
یا حالا شفاعت شامل حال شاید بشه.
جوابشو تو جلسه داشتیم. بدون بقیه میتونه کمک کنه. تازه من شماره جلسه‌ش هم فکر کنم یادم. جلسه 39.
کلید تمام اینها انجام واجبه
یه میگن بعضی واجبات انجام نمیده این داره چی همچه شام بیده
هم حضرت بزن
خوبه کرد
نمونه های دیگه داریم اون مسادیر نریم اول تعابیر کلیش رو بگیم چون تو استوا گیر میکنیم جوابشو قبلا گفتیم ببینید تا زمانی که ولایت حضرت کریم السلام را داره و به جهت معصیت ها و خطاها ولایت رو ازش نگرفتن بله ممکنه اعمال خیر دیگر او به او کمک بکنه برای ورود در نهایت به بهشت ولی اگر به خاطر معصیت ها و ترک واجبات ولایت رو از او بگیرن با همه اعمال خیر دنیا بیاد قیامت فایده نداره اون روایتی که مشهور است راجع به وجود مقدس امیرالمومنین السلام و ولایت ایشون رو همه میدانیم ولی منم حالا براتون از کاملیترش رو عرض بکنم یک صلوات از اون امیرالمومنین السلام
بفرمیم
این گرفتن ولایت اهلوی نه نشونه های داره که آدم بتونه باشه باید بداشته که کسی این ولایت ازش گرفته شده یا
کم کم دوچار شبهات میشه کم کم از محفل و مجلس اهل بیت علیه السلام فاصله کم کم اشکش خوش میشه کم کم قلبش قسی میشه اینا هر کدوم نشانه اینه که بد داره میره جلو کم کم دلش متمایل به معاصی میشه کم کم از عمل به معاصی دیگه شرم نمیکنه ببینید همین فردی که تا دیروز اگر کسی بازوی مثلا او رو میدید از حتی محارم حیا میکرد حالا نامحرم هم بازوی بدون پوشش رو بدونه حیا نمیکنه این یعنی داره سرازیری میره داره سرازیری و کم کم نسبت به اعمال خیلی هم که قبلا داشته پشیمان میشه و اونا رو هم رها میکنه اونا رو هم رها میکنه نشانه هاش راجع به همه افراد یکسان نیست ولی میشه را دادم احساس بکنه قدیم یک مثالی عرض کردم یک خانواده بودن این خانواده کم کم تغییرات دینیشون کم رنگ شد در حالی که در پدران و بزرگترهاشون اینا خیلی آدم های خدمتگزار و خدومی بودن من مدتی نشستم تأمل کردم یعنی در حد فهم و عقل خودم با توجه به مراوداتی که با اینا داشتیم نشستم فکر کردم که چی شد که اینا اینجوری شدن من دو تا مطلب فهمیدم یکی این که هیچ کدام اینها را من در هیچ روزه ای از روزهای حمسه ندیم دیگه یه تاریخ به بعد هیچ جا ندیدم نام مثل بقیه روز هم نشسته باشم داره امام حسین تو دسته دیدم شد دیده باشم شد البته مثلا دو سه ساعتی دیگه توشون خیلی اتفاقی کنار هم بودیم مجلس یه مجلسی بود ما با هم ایستاده بودیم شروع کرد اون گوینده یا خواننده سلام به امام حسین دادن این همچین با اون گوینده همراهی کرد من خیلی خوشحال شدم یکی از اون اعضای اون خانواده یعنی گفتم بابا اهل سلام به امام حسین هستن خدا به شما این یکی بود دوم این که خیلی زندگیشون در رفاه قرار گرفت یعنی خدا من حیث و لایحت است براشون رسوند گویی غرق در دنیا شدن آدم رو از یه جاهای دور میکنه دیگه آخه با این مارک شلوار و با این وضع مالی آخه آدم بلند شه مثلا بره توی خیمه که چهار تا دونه جوون زدن و مثلا دو تا قالیچه کردش انداختن آخه این کاره مثلا دیگه آخه ما با این همه کار و رفت آمد و تجارت و نمیدونم این حرف آخه دیگه ما الان در شهرمون مثلا بریم الان اونجا بشینیم تا بعد حالا از قضا بدن یا ندن دیگه اصلا یه چیزایی دیگه در شهر خودش نمیدونم به هر حال اینها زمینه های متنوعی که وجود داره روایت که میخواستم براتون عرض بکنم روایتیست که از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است یک روایت که مضمونش رو گفتم، این روایاتی که از این میخوانم همش در منابع مکتب خلفاست. روایت به نزد به نقل از ابن عباس از جدید مبتس خانمان عبدالله صلی الله علیه و سلم در کتاب های مختلف، من جمله کتاب متقی هندی به نام کنز العمال جلد 6 صفحه 158، حب و علی ابن عبی طالب یعکل الذنوب کما تعکل النار الحطب، همون جوری که آتش هیزم را میخورد محبت امیرالمومنین گناهان را میخورد، هم که طرف محبت امیرالمومنین علیه السلام را دار. روایت دیگر روایت نیست که حالا متنش هم پیدا نکردم، ولی براتون میگم متنش رو بدیگم عربیش رو براتون میخونم، که حضرت فرمودن که اگر کسی همه عمرش را در بیت الله روزها روزه بدارد، شبها بیدار باشه و انقدر عبادت بکنه که بدنش مثل مشک چروکیده شود. در یه روایت دیگه این داره که انقدر خدا را عبادت بکنه که گردنش از شدت عبادت دچار آسیب میشه. و در بین و در صفا و مروه مظلومانه، در روایت دیگری فکر میکنم در بین مقام ابراهیم و کعبه اگر اشتباه نکنم، مظلومانه کشته بشه. لعکبه الله من خریه فی النار، خدا اون رو به رو در آتش میاره. خانم فهمیدن اعمال خیر انجام بده، اعمال خیرش هم زیاد باشه. من سوال می‌پرسم میگم اعمال خیر بیشتر از این، همه عمرش در کنار بیت الله یا نماز یا روزه یا عبادت مظلومانه کشته بشه. من فکر می‌کنم یکی از دلایلی که این تعبیر در روایت آمده، حالا به فهم ناقص من، به خاطر این است که باز کشته شدن مظلومانه در ذهن مردم یک توفیق ویژه است. همه اینها رو داشته باشه، محبت رو لایت اندرمون نداشته باشه، به صورت دراتش پس اگر کسی اعمال خیر دارد با ولایت امیرالمومنین یا بی ولایت امیرالمومنین، ولایت امیرالمومنین مصداق اعظم و اکمل ولایت همه حجج الهی است، با این ولایت بله کمکش میکنه، البته خیلی مراحل سختی هم باید تایی کنه، بی این ولایت سودی نداره. سودش کجاست؟ خدا انقدر از روی عدالت و حکمتش با ما برخورد میکنه، شما میبینی جان دادنش یه چند درجه راحت‌تره. شما میبینی بعد از مرگش خیلی ها مثلا توی فرض کن تشت جنازه‌اش میان و این که تشت جنازه خیلی باشکوهی میشه، من میبینم چهار دادونه آدم معمولی اینکه رو من بلند کنم و بندازم توی افته. بعد شما نگاه کنید برای مجلس او وزیر میاد، وکیل میاد، این میاد، اون میاد، خیلی باشکوه. روزو من داری وقت خود بودنش میگم خدا اینجوری رو از جبران میکنم، میگه خب تو دست چهار تا دونی یتیم گرفتی، چهار تا دونی یتیم من میام ملت ازت تعریف میکنم، ولی ولایت حجت ما رو نداشت، تو در حس ولایت صاحب الزمان نبودی، هر جا بودی. خب در بحث شفاعت پس با توجه به یک سوال ما اینو متوجه شدیم که اصل بحث شفاعت یک بحث عقلانی است. خدا حکومتی دارد، در حکومت خودش این گونه حکمتش اقتضا کرده که راه‌هایی را برای دستگیری از مؤمنین قرار داد. یکی از اون راه‌ها که اوسع است و اسرع است باب الحسین سلام الله علیه، یه سری راه های رو قرار داده که کسانی که گذرنامه این مورد به بهشت را دارند که بالای اون نوشته شده بگید عنوان و صحیفت المؤمن خب با علیگر نویزاد بالای این برگه ورود، بالای این برگه نوشته شد. اصلا لازم نیست خیلی جزئیات رو بخونه، بالاش که میبینن یعنی تو بهشتی هستی. حالا اون قسمت تصفیه کنیم، چه بسا امیر المومنین ازش شفاعت کنم اون قسمت تصفیه رو نداشته باشه. ما میگیم وعده های خدا حتما محقق میشود، اما جان وعید های خدا لزوماً اجرا نمیشه. وعید های خدا راجب چیه؟ عذاب ها، گناه ها، گرفتاری ها، سختی ها. اما وعده های خدا همه اجرا میشه. وعده های خدا راجب نعمت هاست، برکات. اینم لطف خدا. این خدا عبادت کردنی نیست، این خدا پرستیدنی نیست، این خدا شکر کردنی نیست، این خدا نمیارزه آدم سر می سجده میگذاره هی بگه الحمدلله رب العالمین. این اونجوری نگاه نکن که اگر من این جمله رو بگویم ادعی ممکن است. نه، این جمله رو بگویی بعدش باید بگی این خدای خوب. جان ندید آدم ببینی چی میخواد بگه، چی کار دوست داره بکنی. یه نفر بلند میشه مثلا مثل من و هم میگه آقا ما خراب کردیم نمیدونستیم چی کار کنیم. آزم روشون، آزم روشون. نکته پنجاب و یکم من یه چند جمله بگم بعد یه استراحت بفرمایید که اگر از دیدم صبحانه میل نکردن یه وقت فشار کنید. خب
شفاعت شامل حال همه نمیشه،
شامل حال
کسانی که
محبت
فقط موالیان امیرالمومنین علیه السلام و اخیر، یعنی فقط شیعیان به معنای اصطلاحی. اما شما اینو از کجا میگید؟ از منابع قرآنی و روایی. قرآن که مورد اتفاق بین شیعیان و پیروان مکتب سقیف است، روایات هم تمام از روایات مکتب خلیفه خلفا میگه. یعنی ما از منابع مخالفان اثبات میکنیم که جز شیعیان امیرالمومنین و جز پیروان حجت های دوازدهگانه الهی هیچ کسی راه به بهش ندارد. این در تعریف از خودمون نیست، ما نمیگیم ما خوبیم تو بدی. چرا؟ چون لحظه مرگ معلوم میشه که من از بهشتیانم یا از دوزخیان. اگر خدا مرا با ولایت امیرالمومنین نمیراند ما خودم دوزخی میشم. ولی میتوانیم اثبات بکنیم، میتوانیم اثبات بکنیم. هر کس دوست داشت جلسات دیگری رو بحث امامت بذاریم ان شاء الله. بله،
واسه این عبارتی که عرض می‌کنم توی روایات هست که اونهایی که مستضعف هستن حالا به هر دلیلی بهشون نرسید، خب اون بر که بینن اونجا بهشون بیاد دوباره یعنی به اونها ولایت رو عرضه می‌کنن اگر که مثلا حالا پذیرفتن.
بله، در روایات برای مستضعفین این ویژگی‌های قرار داده شده، ولی بحث اینه که شما الان دو مستضعف مونن
نگه خیلی کرد.
آره دیگه میخواهد
خیلی رسانه زیاد شده
از بعضی شهرهاشون مثلا میگن از بعضی شهرهای ما آسانسورش بیشتره. اینجوری نیست که طرف آفریقا چه میزن تو سرش سید تا ها بودم بزرشتن با آفریقا. حالا شاید برای تبلیغ میخواهد
این همه خیلیت من ورس میشیدن حالت به موبایل و اینترنت و اینجور مثلا تلویزیون و اینها لزومن اونها رو از استضعاف بیرون میاره.
ببین خدا حجت رو تموم میکنه
آگه تموم کنه که دیگه مستضعف نیست.
خدا حجت رو تموم میکنه اگر کسی خودش رو در استضعاف قرار داد. این الان همین راهپیمایی اربعین و این جمعیت بیش از مثلا 20 میلیونی، یعنی واقعا هیچ کس هیچ جای دنیا که یه خورده دسترسی به اطلاعات داشته باشه واقعا نمیفهمه، نمیشنوه، یه جوری به گوشش نمیخوره، برایش سوال نمیشه. این همین در همین حد شما میگی آقا فلان رسانه پخش نکرد، میگم دو تا رسانه هست بچه بونی بکنه چند کشور دنیا حضور دارن. بالاخره این میره همسایش نمیگه شما سر روزی رو چرا وقتی اومدی رنگ اتحاد شده. چون دو نهی نمیدون یکو باشه اون یکی مستند مناظرات توی رسانه های غیر خودی مناظره ها مناظره های عجیبیه طرف حالا بازی رو باید براتون پیدا کنم که اسامیشون رو میگم مناظره شون اینه طرف اومده میگه من منکره خدایی هستم که شما مسیحیان میگویید میگن چرا؟ طرف ملحده به عنوان ملحد اومده نشسته اون طرف هم کلیسا نشسته میگه آخه خدایی که شما میگی خدایی نیستیه من بتونم بپرستم خدای من خداییست که اکبر و ان یوسف است تعبیر امام صادق علیه السلام رو به زبان خودش میگه حضرت هم دارن الله اکبر و ان یوسف رو بزرگتر از اینکه وصفش کنی میگه میدونه چرا من مسیحی نمیشم و من ملحد میمانم میگن چرا؟ میگه که خدایی رو شما دارید توصیف میکنید که دست و پا و قد و قواره و ریخت و میگه من خدا رو نمیتونم بپذیرم طرف و عنوان ملحد میارن ولی حرف حق میزن این مستضعف نیست من خودم تو رادیو شنیدم یادم هم از تو کتون کوچه و خیابون که با یکی از این صاحبان جایزه نوبل صحبت میکردن پایانش نمیدونم چطور اینجوری پیش آمد گفت شما نظر تو راجع به خدا چیه صراحت صحبتش بود دیگه میگم چون خودم شنیدم خیلی شک توش نمی کنم گفتش که من انقدر گستره کارهای علمیم زیاد بوده وقت نکه من نمیم صوفی مستضعفه این همون دست سوم است که اینو گذاشته کنار یا وقتی میذارم کنار یعنی نیست وقتی میذارم کنار یعنی خیال راحت نکته 51 از این نکات رجعی وجود مقدس حضرت رضا سلام الله علیه فرمود در به خدا سوگند که هیچ یک از ما اهل بیت نیست مگر آن که کشته میگردد و شهید میشه بعد از حضرت میپرسن که چه کسی شما رو شهید میکنه حضرت توضیح میدن مد نظر بحث ثواب زیارت حضرت رضا سلام الله علیه که چند تا روایت میخوام راجبش عرض بکنم یکیش در این روایت حضرت اینجور میفرمند هر کس مرا در آن قربت زیارت کنه حق تعالی مزد 100,000 شهید 100,000 صدیق 100,000 حج کننده و عمره کننده و 100,000 جهاد کننده برای او بریزد و در زمره ما محشور شود و در درجات عالیه بهشت رفیق ما باشد در درجات عالیه بهشت رفیق ما او کسی که گوششو میگیره نشنوه خب اینم نمیشنوه اگه اینو بشنوه اون هم میشه بگه زیارت امام رضا زیارت امام رضا رو سبک نمیشماره بعضی موارد شده بعضی ها مراجعه کردن کنه آقا چه کنیم خانممون یا شوهرمون بیاد زیارت امام رضا زیارت امام رضا نمیشه میگه شما هم خواهی سالی یه بار میفرستم شوق به زیارته بعد از کجا بیام؟ از این معرفته معرفته چگونه من حاصل میشه؟ در معرض معرفت باید قرار بگیم به خاطر همین میگفتیم اون زمانی که ما هم مبارک رمضان کلاس داشتیم میگفتیم با بچه ها بریم تو دعا ولی برایشون کتاب ببریم دفتر نقاشی ببریم بهبه ببریم ولی این دعاها به گوشش بخوره اون تذکرات رو میگه دعا به گوشش بخوره خودتون بریم نصف نیمه نداره ولی نیمه شب بلند شید برید ببینید یه جمعیتی یادم میره با خواستم بردخارم هم رو تشویق کنم و ترغیب کنم به این حضور بودم بابا یه شب چون بعضی از فامیلا رو هیچ اصلا مثل مقید بودن که هیچ وقتی شرکت هم به این بودم بابا تو هم اطرافیات کرد نمیشتم تو یه شب بیا ولی ببین ساعت 1:30 بعد از نصف شب یه سالن یه حسینیه به این بزرگی آدم داره گریه میکنه و یا الله و یا رب میگه مثل تو این صحنه یه بار ببین به عنوان نمایش به عنوان موزه چی؟ به تماشا
بچه ها باید گاهی اوقات توی این محافل برن اینا ببینن من خستم مامانشم حوصله نداره یا الان خوابم میاد الان خوشتم میاد سیرو خب هم نتیجه جمع میشه که الان شده یه استراحت بکنیم بعد انشاءالله بحث رو ادامه میدیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله علیه و آله و سلم